أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه بحثی در کلمات اهل معقول از قدیم مطرح بوده که کلام شیخ الرئیف خواجه طوسی نا بود، بحث این که آیا دلالت تابع اراده لافظ هست یا تابع اراده لافظ نیست، که این عبارت مراد چیه؟ مثلا از این عبارت مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که ما در واقع در اینجا باید سه تا بحث مطرح کنیم. این سه تا بحث مرتبط با این مبحث هست، اینا رو جدا جدا باید مورد صحبت قرار بدیم. یکی این که آیا دلالت لفظیه دلالت تفوریه است یا دلالت تفسیقیه. نکته دومی که آیا دلالت لفظیه متوقف بر وجود اراده است به گونه ای که فقط در ظرف فعلیت اراده این دلالت لفظیه شکل میگیره. و نکته سوم این که مدلول ما آیا ذات معناست یا معنای مقید به اراده. حالا من عرض کنم خدمت شما، بحث رو در ایشون بعد بحث وارده این سه تا مبحث میشن، من بحث رو در دو مرحله میخوام بحث کنم. یه مرحله این هست که این تعبیری که ایشون میگه، مرحله دوم دلالت لفظیه هل تتوقف علی وجود الاراده، این ابهامی درش وجود داره. اون اینه که از بحثایی که ایشون میکنه اینجور برمیاد که ایشون میگه آیا دلالت لفظیه متوقفه بر احراز اراده هست یا نیست. بحث رو تو این زمینه مطرح میکنن. به نظر میرسه که اصلا بحث رو اینجوری باید عنوان کرد، نه به این عبارتی که ایشون اینجا عنوان کرده. و خودش بحث مستقلی هست که آیا برای اینکه در کلام دلالت شکل بگیره باید اراده احراز بشه یا احراز نشه، یا اینکه یه مطلب هست ممکنه ما بگیم که کلام دلالت داره ولی دلالت کلامی دال بل اراده است، یعنی با خود دلالت اون اراده احراز میشه، نه در رتبه سابقه بر دلالت باید اراده احراز بشه بعدن بیاییم دلالت رو اثبات کنیم. در واقع مورد کلام این هست. این توضیح رو دو مطلب، ولی عرض کنم خدمت شما بحث اولی که مطرح هست دلالت لفظیه تصوریه است یا تفسیریه. مرحوم آقای صدر دو مسلک رو اینجا مطرح میکنن، بر اساس دو مسلک بحث رو پیش میبرن. یک مسلک این هست که بنابراین که ما وضع رو ایجاد اقتران اکید بین لفظ و معنا بگیریم، این اقتران اکید بین تصور لفظ و تصور معناست. بنابراین دلالت تصوری است. اما اگر اقتران وضع رو تعهد بگیریم، خب تعهد این بود که اگر من لفظ تنها در صورتی لفظ رو بیاورم که اراده افهام معنایی رو داشته باشم، طبیعتا تفسیریت، یعنی طرف ملازمه قصد متکلم نسبت به تفهیم معناست، نه تفور معنا. خود قصد متکلم که یک مقوله تفسیری هست، اون رو ما به وسیله وعظ کشف میکنیم. ایشون میفرماید چون مسلک تعهد غلط نادرسته، بنابراین و مسلک اقتران اکید درسته، این به این شکل باید مطرح کنیم. این تعبیری هست که در کلام آقای هاشمی هست. در کلام آقای حائری به این شکل بحث رو مطرح میکنن، میگن که اگر ما قائل به مسلک تعهد باشیم، دلالت تصوری است، تصدیقی است، ولی اگر به غیر اون مسلک قائل بشیم که نه. البته ایشون تعبیر میکنه اگر ما بخواهیم جعل و سببی، اصلا اعتبار رو به نظرم اونجا بحث نمیکنه، مثل که اعتبار رو هم اونجا هم بحث نمیکنه، ولی تعبیرش اقتران اکید نمیکنه. میگه بنابر مسلک این که وضع ایجاد سببیت حقیقی هست که یکی از تفسیرهاش بحث اقتران اکید هست و از تصوریه، یعنی سببیت بین تصور لفظ و تصور معناست. سببیت این که تصور لفظ سبب هست برای تصور معنا، که مسلک اقتران اکید در واقع تبیینه این که چجوری میتواند تصور لفظ سببیت داشته باشه برای تصور معنا. این بحث شهید صدر. اینجا خب بحث اعتبار رو بحث نکردن. آقای شهیدی تقریبا حرفاشون تو اینجا حرفای شهید صدر اول تا آخر، ولی خب یه سری چیزهای اضافه کردن. اینه مثلا همین بحث برابر مسلک اعتبار چجوری بحث رو دنبال کنیم رو اضافه کردن، ولی بحثای اون دوتا مسلک و اینها همین فرمایشات شهید صدر هست. حالا من ابتدا مطلب شهید صدر رو مطرح میکنم. اینجا یه مطلبی مرحوم آقای خویی بنابر مسلک تعهد داره و میخواد اون رو هم به مسلک اعتبار هم سرایت بده، اونو بعد بحث میکنیم. خب ما قبلا اشاره کردیم که مسلک اقتران اکید، ایجاد اقتران اکید در تحلیل حقیقت وضع تعیینی درست است. شهید صدر اینجوری تعبیر میکنه. یه حالا یه سری نکات اضافی میخوام اینجا عرض بکنم. اون اینه که اصلا یه نکته، حالا قبل از اینکه وارد این جهت بشم یه نکته رو عرض بکنم. ما قبلا اشاره به این نکته میکردیم که ما دو تا مفاد داریم. یک جمله مفاهیم الفاظ افرادی و الفاظی که داله بر مفهوم جمله هستن. ما عرض میکردیم مفهوم جمله تصدیقی هست و بدون تصدیق معنا نداره. یه توضیح در مورد این ابتدا بدم تا بعد وارد بحث خودمون بشم. در مورد خب مفاهیم افرادی، خب میشه بگیم تصور لفظ تصور معناست، اما مفاهیم جملات، جمله هایی که وجود داره، وقتی ما میگیم زیدون قائمون، متکلم زیدون قائمون رو به کار میبره، این در واقع قائم بودن زید، یه نسبت تامه قیام زید رو میخواد افهام کنه. مراد از این نسبت تامه، نسبت تامه نیست که در خارج تحقق داره، یعنی بخواد گوینده رو خلاصه یقین، برایش یقین ایجاد کنه که زید قائم است. این که گوینده یقین برایش حاصل بشه برای اینکه زید قائم است، متوقف است برای اینکه به من اعتماد داشته باشه، منو صادق بداند، و الا اگر مخاطب منو صادق نداند، ده بارم بگیم زید قائمون، تصدیق ایجاد نمی کنه. در حالی که اون پدیده تکلم، تفهیم و تفاهم، متوقف بر این نیست که من گوینده راستگو باشم به عقیده شنونده یا نباشم. این حرفا اینجا من و آقای بروز جدی تو کلامشون بحث تبعیت دلالت نسبت به اراده، بحث رو بردن روی اون نسبت خارجی و اون بحثا، و به نظر من اصلا فاصله گرفتن از اون نکاتی که تو بحث هست. ببینید ایشون بحثی که دارم، به نظر میرسه که ما این که میگیم نسبت تامه، نسبت تامه‌ای که مقید هست به قصد افهام متکلم، ولو قصد، این نکته رو قبلا اشاره کردم، قصد افهام به نحو تفصیلی ملاحظه نمی‌شود. بین جمله‌ای که متکلم میگوید من میخواهم قیام زید را به شما تفهیم کنم با جمله زیدون قائمون، مفادش فرق داره. جایی که اخبار از خود قصد تفهیم میدهد یه گونه است، گاهی اوقات زیدون قائمون گونه دیگه است، ولی همون زیدون قائمون هم مقید هست به افهام متکلم، یعنی نسبت تامه‌ای که متکلم میخواهد افهام کند. ممکنه دروغ هم بگه، خودش هم عقیده نداشته باشه، دروغ داشته باشه. اینه که میگن مقید به قصد افهام، نه حتی اعتقاد گوینده. گوینده ممکنه به عدالت زید عقیده نداشته باشه، ولی میگه زید عادل، شهادت دروغ میده. شهادت دروغ خودش جزء جمله است دیگه، اعتقاد هم نداره ولی میگه زید عادله. قصد تفهیم معنا به نحو اندماجی در مفهوم جملات ترکیبی اخذ شده. به نظر من اصلا بدون چی اصلا تفسیرم نداره. من حالا فرصت نکردم کلمات شهید صدر رو در مورد مفاد نسب تامه و این چیزا کامل مطالعه کنم، ولی حالا این تو بحث مفاد نسب تامه لابد این بحثا رو ایشون مطرح کردن، ولی ما اجالتا من در مورد نسب تامه، حالا چه نسب خبریه چه نسب انشاییه، این که قصد تفهیم متکلم تا به نحو ولو اندماجی، به نحو غیر تفصیلی در مفاد درج نشه، به نظر میرسه که این مفاد معنا نداشته باشه، یعنی شکل نگیره. بنابراین عرض کنم ما در این که در جملات تامه دلالت تصدیقیت به نظر من روشنه، و بحث رو عمدتاً باید در جملات در مفاد افرادی کرد، و الا مفاد تصدیقی تقریبا مطلب خیلی گیر نداره. حالا عرض میکنم من کلمات شهید صدر رو بعداً ببینم، اگر نکته قابل توجهی بود بعداً عرض میکنم خدمت.
چون کسی که جمله کامل رو میاره تو ذهنش، اون جمله براش دلالت داره؟
جمله کامل مفاد این چیز نیست اصلا. جمله زیدون قائمون رو تصور کردن زیدون قائمون این چیز نیست. من میخوام چیز یک نوع عمل به اصطلاح یه تعبیر مرحوم آقای بروجردی دارن تو بعضی از کلماتشون، میگن متکلم دو گونه فعل داره، یک نوع فعل اخباری، یک نوع فعل انشایی. اون بحث تفاوت اخبار و انشا اینو خواهیم چیز کرد. ما در واقع ما میخواییم ببینیم که این کلام به چه فعلی که از متکلم سر میزنه مقید هست، و الا مجرد این که من زید عالم است، زید عالم است در ذهن، خود این چیزی زید عالم هست میخواهد عالم بودن زید را در ذهن در به قصد تفهیم گوینده بیان کنه.
این جمله رو یه جایی ببینم نوشته ولی از دفعه پشتش نبوده، این دلالت به نفع تصوری از اینجا شکل میگیره.
تفوری شکل میگیره یعنی چی؟ یعنی در تصور میکنم که گوینده این را میخواست رو هم بفهمانه.
نه یعنی که این مفهوم رو تصور،
نه نه تصور نمیکنم، تصدیقه. تصدیق خارجی که نیست که، تصدیقه. این تصدیق رو میگم گوینده میخواسته به من افهام کنه.
یه جای واضح گوینده هست افهام نداره،
ولی دلالت به من، نه اون به همین معناست. غیر این تفسیر نداره، غیر این تفسیر نداره. اینکه تصور قیام زید را بخوایم بکنیم، اون یک مفاد این قضیه نیست، اون جمله افرادیه. اینکه از قائم بودن زید، ولی زید قائم است چیز دیگه، قائم است قضیه است. قضیه قوامش به یک ریشعور هست. قضیه اگر این مفادش قضیه است، یعنی میخواد از یک کاری که گوینده داره ازش انجام میده حکایت کنه. یعنی نه اینکه به نحو تفصیلی عرض کردم، باز جنبه اندماجی که عرض میکنم باش بهش توجه داشته باشه.
یه شخصی تو خواب یه جمله میگه، ما چه میفهمیم؟
ما ازش هیچ نمیفهمیم. یعنی این که میفهمیم، یعنی میگیم اگر این کلام رو آدم گوینده ذی‌شعوری میگفت میخواست این رو تفهیم کنه. یعنی اون چیزی که الان این که این گوینده چه چیزی رو میخواد، بیا چیز خاصی به این معنی به نحو قضیه شرطیه داریم. ما عرض کردم میگویم، نه اون میگوی، اگر گوینده بخواهد ذی‌شعور بود اختیار داشت و این رو از اختیار سر زده بود، میخواست این معنا رو افهام کنه. این به اصطلاح قضیه شرطیه، این مفاد قضیه است. حالا اینو اجازه بدید بعد یه قضیه بیشتر توضیح میدم. حالا بیاییم از اینجا شروع کنیم که اصلا ایجاد قرن اکید، اصل ایجاد قرن اکید رو شاید صد الهام گرفته از چیزهای پاولوف دیگه، آزمایشات معروف پاولوف. پاولوف حیوانشناس هلندیه، کجاییه، این یه آزمایشاتی داشته، یک سگی رو تیز میکنه، به اصطلاح آزمایش میکرده که یک زنگی رو به صدا در میآورده، مثلا 5 دقیقه بعد از این زنگ غذا برش میآورده. بعد از یه مدتی که این تکرار میشه، زنگ رو که به صدا در میاره، روی اون حیوان که آزمایش میکنن میبینن ترشحات بزاق دهانش ترشح میکنه و این آماده غذا خوردن میشه، در که هنوز غذا نیامده بوده. و این رو بحث شرطی شدن رو مطرح میکنم. خب اصلا من حالا چیزای کتابای پراکنده و اینا خوندم، اصل چیزای جارم روانشناسی و بحثه اصلی اونا رو نخوندم. نمیدونم واقعا اینا چیزشون این هست که این سگ بین تصور زنگ و تصور قضا قرن اکید برش ایجاد شده یا بین دوتا تفسیر، اونایی که ملت ذهن سگ نیستن و اون کسانی که جانور شناس هم هستن از نتیجه آزمایشات اونها خبر ندارم، ولی اون چیزی که من تصور میکنم ارتباط بین دو تفسیره، یعنی در ذهن سگ دو تا تفسیر شکل میگیره، یکی اینکه زنگ به صدا در آمد و این تفسیر که الان غذا میآید و اینی که منشأ میشود. البته خب ببینید به هر حال تفسیراتی که در ذهن حیوانات وجود داره تفسیر انسانی نیست، درجه ای از شعور در حیوان وجود داره، با اون همون درجه شعور خاصی که وجود داره. حیوان مجرد این که تصور، حالا من در مورد خود انسان ها در نظر بگیریم، ببینید شبیه اون آزمایش چیزهایی است که ما در عرض کنم مثلا تو مدرسه زنگ کلاس به صدا در میاد، دو دقیقه دیگهش مدیر میاد مثلا صحبت میکنه بر بچه ها و اینا. خب حالا زنگ صدا که در اومد دو دقیقه بعد بچه ها، آیا صرفا تصور مدیر به ذهنشون خطور میکنه؟ یعنی با شنیده شدن صدای زنگ چه چیزی به ذهن بچه ها میاد؟ به نظر میده به ذهن بچه ها میاد الان مدیر خواهد آمد، این تصدیق در ذهنشون شکل میگیره و در نتیجه اگر الان مدیر میآید اثراتی داشت این جمله، بنابراین باید مرتب باشیم، بنابراین باید بترسیم، بنابراین باید کیفامونو مرتب کنیم، امثال اینها. بنابراین اگه داریم دعوا میکنیم دست از دعوا بکشیم. این آن چیزی که ملازمه وجود دارد، ملازمه بین دو تا تفسیره، زنگ به صدا در آمد الان مدیر میآید. من به نظرم صرفا تصور، البته در ضمن این تفسیر تصورم هست، چون این تصدیق بدون اون تصور مدیر معنا نداره، ولی اون چیزی که اثر در من میگذاره این تصدیقه و منشأ اون هم یک نوع غلبه است. یعنی همین بحث اماریتی که چون غالبا وقتی، حالا من اینو عرض بکنم، این جمله ای که ما اقتران اکیدی که هست، این اقتران اکید همیشه به نحو جزمی نیست، این اقتران اکید گاهی اوقات به نحو ظنیه. یعنی ببینید فرض کنید زنگ که به صدا در میاد 190 بعد از اون مدیر میاد، ولی بعضی وقتا هم نمیاد، ولی خب اینجا با شنیده شدن صدای زنگ این قضیه به ذهن من می آید به احتمال 90% مدیر خواهد آمد. همین که به احتمال 90% مدیر می خواهد آمد آثاری داره و من رو مجبور میکنه که اگر مدیر بیاید من نامرتب باشم تنبیه میشم، برابر این باید مرتب بشم چی؟ ولی 90% لازم 100% باشه. بعضی چیزها اثر به اصطلاح احتمال قوی یا گاهی قد احتمال ضعیفش هم منجز هست و محرکیت داره. اونی که من تصویر میکنم این، حالا اسم شد اینا، من بحث قرن اکید نمیبینم اصلا. این پدیده که ما میبینیم اینجا، این پدیده این هست که از ظن یلحق الشیء بالعام الاغلب، یا به دائمی که همیشه ما هر وقت زنگ به صدا در آمده است مدیر آمده است. این معنیش اینه که من 100 بار زنگ رو شنیدم، این 100 بار مدیر هم آمده است. الان بار 101 تو ذهنم این است که نمیتونه، نکته خاصی نداره که این تقلف کنه. بین این دوتا یک نوع استقرار تام بگید، استقرار ناقص بگید، هر چی بگید شکل میگیره. از این من یه چیزی بیشتر از همون چیزهای سنتی که ما میشنیدیم، استقرا نمیدونم از ظن یلحق الشیء بالعام الاغلب، این قواعد بیشتر از این تو اینا نمیبینم. اصل این پدیده‌ای که به نام اقتران اکید هست این چی هست؟ یه پدیده جدیدی هست غیر از اون پدیده های شناخته شده چیز من احساسی هم در موردش نیست. ببینید که این یک نوع قضیه تصدیقیه هست، این قضیه تصدیقیه یا یه نوع استقراء در ذهن مخاطب، استقرایی هست که به اصطلاح یقین آور هست احیانا، یا یک نوع استقراء ناقص هست که بر اساس قاعده از زن یول خوشی بله همه لغلب زن ناور هست امثال نه. یه نوع استقراء ناقص و تام و اینجور چیز هست، چیز دیگری نه، من چیزی بیشتر از این نمیبینم، یعنی احساسم نمیدونم، حالا عرض کردم من نمیدونم اون آزمایش چه نکاتی، آیا چیزی بیشتر از همین چیزی که اون. ببینید ما بحث استقراء، ما میخواییم بگیم بحث استقراء تام یا ناقص به نحو خیلی به اصطلاح عرض کنم مراتب ضعیفی است که در حیوانات ذی‌شعور که مراتب ضعیفی از شعور رو هم دارن مطرح، این هم یه نوع استقراءه. این که حالا در ذهن عرض کردن در ذهن سگ آیا چه چیزی شکل میگیره؟ نه التفات به اون، نه لازم نیست التفات باشه، خودش شکل میگیره التفات.
نه کسی که خبر نداره از اون استقراءه،
نه خود اون اگر اون نباشه که شکل نمیگیره، قرنکید هم بعد اون باشه اونش که فرق نداره.
اول بالاخره یه تصور تو ذهن میگیره،
نه آیا تصور یا تصدیقه؟ من تصور اون که اول تصدیقه، اصلا تصور در ضمن تصدیقه، تصدیق جدا نیست و اون چیزهایی که اینجا شکل میگیره همون تصدیق هاست. حالا این میگم این یه سری بحثایی هست که باید اون بحثای جامعه شناسی هایی که در مورد اصل پدیده شرطی شدن، آیا شرطی شدن بین دو تا تصور هست یا دو تا تصدیق هست، اونا یه مقدار دیگه باید رفت تو اون بحثا، من میگم وارد نیستم. ما شرطی شدن هایی که در دنیای انسانی تجربه میکنیم چیزی نیست جز استقراء تام و ناقص. خلاصه عرض من این هست.
اما دیگه نتیجه چیه؟ تصور دیگه،
نه تصدیق، نه تصدیق، نه تصدیق،
ابتدا تصدیق،
نه نه خیر ابتدا تصدیق، اصلا از تصدیق تصور میاد. من دقیقا برعکس میخوام بگم، تصور در ذهن تصدیق، یعنی ما در واقع نه اینکه چون همیشه این دو تا جمله، دو تا تصدیق، دو تا قضیه با هم بوده است، زنگ به صدا در آمد و مدیر آمد، من وقتی زنگ به صدا در آمد رو تصدیق می کنم، این جمله دیگر رو هم تصدیق می کنم که الان مدیر می آید، خب در ضمن این آمدن مدیر رو هم تصور می کنم. من تصورم اینجوریه که قضیه به این شکله. خب حالا ما حالا این اصل این که اقتران اکید که ریشه این بحثا هست حقیقتش چیه و امثال این ها، یه مقداری من برام تأمل هست که اصلا به این شکلش که سیصد ارتباط بین تصور این گرفته اون شاید به این شکل نباشه. برد کنم من چیز جدیدی غیر از اون چیزهای متعارف نمیبینم. البته اینکه این استقراء و این اقتران اکید اختصاص به انسان نداره و در حیوانات هم وجود داره، این یه پیشرفته، یعنی نمیخوام یه گفتم چیزی نمیبینم، نه اینکه بخوام اهمیت آزمایشات پاولوف رو انکار کنم، خب اون خودش مهمه که این موضوع فقط مربوط به دایره انسان ها نیست، در ریشه‌های پایین‌تر از انسان هم وجود داره و اون قبقاش خیلی ارزشمنده. خب حالا این یه مرحله بحث شیخ صدر، خب از این قضیه آمده استفاده کرده در تحلیل قرنکی. قرنکی در جایی که با کثرت تکرر یک واقعه ایجاد بشه و روشنه و به تعیونی رو ما بخوایم با قرنعکی توضیح بدیم خب اب نداره. شیخ سعد آمده وضع تعیینی رو هم میخواد با این توضیح بده. خب اینجایی که اون بحث تکرر رو اینها، یعنی اون بحث شرطی شدنی که اصل شرطی شدن در جانورشناسی وجود داره که نیست، ایشون یه چیز جدید ایجاد کرده، بحث قرن اکید معلول عامل کیفی در مقابل عامل کمی، این رو مطرح کرده که قرن اقتران اکید گاهی خود به وسیله عامل کمی حاصل میشه، اون وضع تعیونیه. گاهی خود به وسیله عامل کیفی ایجاد میشه، اون وضع تعیینیه. خب حالا این عامل کیفی رو ببینو یعنی چی؟ شاید بنابر توضیحی که تو کلام آقای حائری از کلام شیخ صدر آمده، ایشون یه توضیح میدن. ایشون میگن که مثلا گاهی قد شما میرید در یک شهری رفتید، اون شهر به اصطلاح حشرات شما رو اذیت کردن، هر وقت تصور میکنید اون شهر رو، اذیت حشرات هم به ذهن شما خطور میکنه. یه بار بیشتر اونجا نرفتید ولی اینقدر این درد حشرات آزاردهنده هست که در ذهن شما بین اون شهر و درد حشرات خلاصه آزار چیز شده، یک نوع اقتران اکید ایجاد شده. بنابراین وضع تعیینی میتونه اینجوری باشه. ما حالا قبلا عرض میکنیم مثلا آیا لازمه اون جل مثلا وضعی که صورت میگیره یک پدیده ویژه‌ای باشه، یا همین که میگه من این لفظ رو برای این معنا قرار میدم همین کافیه؟ به نظر من همین مقدار کافیه دیگه، لازم نیست که یک جلسه خاصی باشه. نمیدونم حالا این ادامه بحث رو میخوام بدم، اون اینه که حالا فرض کردیم که وضع باید در یک جلسه عمومی با حضور یک حضاری وجود داشته باشه و در یک زمان خاص مکان خاص داره. بحث من اینه چرا قرن اکید لفظ با موضوع له پیدا میکند؟ فقط تو اون جلسه یه واضع داریم، یک مکان خاص داریم، یک شنونده داریم، مخاطب داریم، تو تمام ویژگی هایی که در اون جلسه وضع وجود داره فقط اون معنا هست که بین این لفظ و او اقتران اکید ایجاد میشه. به محض طوری که ما لفظ رو میشنویم اون معنای به ذهن خطور میگیره، واضح به ذهن خطور نمیکنه، به طوری که الان هنوز که هنوزه معلوم نیست واضح ها کیان. یه بحثی از شیصد داره که آیا خدا واضح یا انسان ها واضحن، اصلا این از اول مورد بحثه خدا واضح. بنابراین عرض کنم خدمت شما این به چه شکل هست که شما این رو تصویر میخواید بگید، به خصوص اگر واضح رو هم خدا بدانید که اون دیگه بحث ایجاد اقتران اکید عامل کمی عامل کیفی اون دیگه خیلی تصویرش دشوار هست. عمده قضیه این هست که صرف یه مجلس خاص نیست، تو اون مجلس خاص چه اتفاقی میفته؟ لفظ رو ازاء معنا قرار داده میشه، لفظ قالب بر معنا قرار داده میشه، نشانه معنا گرفته میشه. همون نکته‌ای که عرض کردیم و این هست که شخص بنا میگذارد که این لفظ قالب بر معنا باشد تا در اثر پیروی افراد این قالبیت از قالبیت عنوانی به قالبیت واقعی تبدیل بشود. این تعریفی که ما میکردیم. بنابراین بدون داخل کردن یه همچون عنصری، حالا یه نکته رو هم من نیمه بکنم، اتفاقا در وضعی که صورت میگیره شما تفسیرتون در وضع یه موقعی ممکنه یه بچه هست، بچه اینجا حضور داره تو اون جلسه، بنابراین میگید شما بین این تصور این لفظ و اون معنا یک نوع قرن اکیدی ایجاد میشه، چون همیشه اون بچه رو ما تصور حسی کردیم امثال اینها. ولی وضعهایی که برای مفاهیم کلی صورت میگیره، وضعهایی که برای مفهومهای غیر ملموس صورت میگیره، این وضعها اون قرن اکید چجوری تصویر میشه اصلا؟ یعنی چجوری هست که عرض کنم خدمت شما عامل کمی در کار نیست، عامل کیفی بین تصور لفظ ما و تصور اون معنای مجرد، اون معنای کلی، اون معنای غیر مادی و معنای غیر محسوس ارتباط برقرار میکنین، اصلا چجوری تصویر میشه اون عامل کم کیفی؟ اینه که من عرض کردم در مورد اینکه عامل کیفی بتواند ایجاد قرن اکید بکند برام کاملا مبهمه. و ما تصویرمون این هست که حالا در اسکوزاری هایی که خودمون میکنیم، اون اینه که ما میاییم لفظ رو برای معنا قرار میدهیم، برای معنا، همین للمعنا. للمعنا یعنی چی؟ یعنی ما لفظ رو کنار معنا قرار میدیم تا لفظ بتواند نشانه معنا باشد. هدف ما این هست که لفظ نشانه معنا بشه. نشانه بودن لفظ برای معنا هم متوقف بر قرن اکید نیست. قرن اکید هم حاصل نشده باشه، در همون ابتدایی که وضع صورت میگیره، همین مقدار که مستمع متوجه بشود که گوینده بر اساس پیروی از اون واضع و در راستای تحقیق هدف اون واضع این لفظ رو به کار برده، همین مقدار کافی است برای اینکه او متوجه بشه که این لفظ برای اون معنا قرار وضع شده. بله، به تدریج انقدر این استعمالات زیاد میشه که یک نوع قرن اکید حاصل میشه. عرض من اینه، قرن اکید حتی در وضع تعیینی معلول کثرت استعماله. قرن اکید هست، اختران اکید هست، ولی این حالا صرف نظر اون بحثی که داشتیم که های اختران اکید بین تصور هست تصدیق، اونو کار ندارم. بحث من این هست که اقتران اکید مقوم استعمال نیست، ولی نوعا استعمالات عدیده که صورت میگیره یک اقتران اکید اینجا حاصل میشه و اون اقتران اکید باعث میشود که گوینده و شنونده اون عالم وضع رو، یعنی اون جلسه وضع، حالا تعبیر بکنیم، اون بناگذاری که منشأ این شده است که این لفظ غالب برای معنا بشود، اون رو از تصور تفصیلی، از اینکه تفصیلا اون رو توجه بهش داشته، التفات تفصیلیش به التفات اجمالی تبدیل میشه. این التفات اجمالی، این که یعنی در واقع به یه معنا تکرر استعمال سرعت رسیدن از لفظ به معنا رو انقدر بالا میبرد که انسان دیگه التفات به اون علم خودش نمیکنه به خاطر سرعتی که هست. اقتران اکید یعنی این، یعنی انقدر سریع باشه رسیدن از لفظ به معنا، به طوری که آدم دیگه توجه به این که این لفظ معناش اینه نکنه، به سرعت اون معنا به ذهن انسان، اصلا گاهی اوقات اینقدر سریع میشه که دیگه به خود لفظ هم توجه نمی کنه، که همین تعبیری که آقایون تعبیر فنا تعبیر میکنن. حالا وقت گذشته، من این بحث فردا ادامه میدم و بحث فردا تموم میکنم. ما دیگه خیلی عرض کردم یه مقداری در مورد همون بحث مرحله دوم که آیا متوقف بر اراده هست یا نیست در مورد او صحبت میکنه. فکر کنم فردا این بحث رو تموم کنیم، بریم اقسام وضع و از آموزو لخواست و اینا، کلام من رو ما خوند کفایه و بعدا بحث رو دنبال کنیم. صلی الله علی سیدنا و امیرنا محمد و آله.